بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در آخر کتاب مضاربه مسائلی را در عروه ذکر کرده که 20 تا مسئله است. مسئله اولا، مسائل الاولا اذا کان عندهم مال المضاربه فمات، کسی که مال مضاربه بوده پیشش، عامل قراض بوده و مرده و پیشش مال مضاربه بوده. برای این ایشان 6 صورت ذکر کردن. فإن علم بعینه فلا اشکال. این صورت اولاست که شخصی که مرده و این شخص عامل مضاربه بوده، در میان اموالش مالی هست که مربوط به مضاربه است، ولی معینه، مثل که عامل مضاربه بوده است و فرش می فروخته، مثلا در خرید و فروش فرش مضاربه می کرده، مرده و خب یه مقدار فرش موجوده، خب معلوم است که این فرش ها مال مضاربه است. اینجا معلوم است که مرده، این چون مال مضاربه است خب باید بدیم به اون شخصی که مالکه. اگر هیچ ربحی نبوده تمام فرش ها مال اونه، اگر ربحی بوده بر حسب قراردادی که مربوط به ربح داشتن، خلاصه تقسیم میشه. در اونجا که معین باشه مال مضاربه کدامه، به این شخص هم مرده، خب بحثی نیست. فین علم بعینه فلا اشکاله، این صورت اولاست که اگر مال مضاربه معین هست فلا اشکال، اشکالی نیست که اگر ربحی نبوده که همش مال مالک، ربحی بوده بر اساس قرارداد خودشان نسبت به اصل مال که مال اون، نسبت قرارداد ربحشان هم که اون مال، سهم این مال ورثه میشه، سهم مالکم که مال مالک. و الا فإن علم بوجوده فترکت الموجوده من غیر تعیین. اگر مال مضاربه در میان ترکه موجوده معلوم است که هست ولی تعیین نداره، برای خاطری که مثلا فرض کنید که این شخص دستش از مال مضاربه گندم مثلا می‌خرید و فروخته، خودش هم گندم داره، مثلا غلات می‌فروخته، خودش هم غلات داره، مثلا از این قبیل چیزا، که مال مضاربه معین نیست. می‌دانیم که در میان ترکه مال مضاربه هست ولی معین نیست کدام قسمتش مال مضاربه کدام مال خودشه. فین علما به وجوده فترکت الموجوده من غیر تعیینن فکذالک، یعنی باز لا اشکال. در اینجا هم باز شما اشکالی نیست، منطقه باید فرض کنید مثلا مبلغ معین است، به اندازه 100,000 تومان 50,000 تومان ارزش مال مضاربه است، منطقه در میان مال خودش مخلوطه، اشکالی نیست در اینجا که این مال مضاربه مال صاحبشه، بقیه هم مال ورثه است، از این داره اشکال نیست. ایشان میگه و یکون المالک شریکن مال ورثه به نسبت، مالک شریک میشه با ورثه به نسبت. این شخص مثلا 1,000,000 تومان تمام ثروتشه، به اندازه 50,000 تومان 100,000 تومان هم مال مضاربه در داخل مالش هست، حالا 100,000 تومان فرض کنیم، به اندازه 100,000 تومان مال مضاربه در داخل مالش هست، بس یک عشر از این مال میشه مال مالک، 9 عشر از این مال هم مال ورثه است، اما قاطیه. چون قاطی هست شما میگه و یکون المالک شریکن مال ورثه به نسبه، مالک که 1/10 مال مالکه و 9/10 مال ورثه است، اون میشه شریک با ورثه به نسبه. البته ما الان داریم امروز عبارات عروه را میخوانیم، اما اشکالات بر ایشان و بحث با ایشان اون بعدا عرض میکنیم. فعلا داریم میگیم عروه چی گفته بفهمید تا. و یکون المالک شریکن مال ورثه به نسبت، مالک شریک میشه با ورثه به نسبت. به همون نسبت قرض کردیم، ما میدونیم 100 هزار تومان مال مضاربه است و این شخص هم مورد تمام مجموع اون چه مانده 1,000,000، وقت 1/10 میشه مال مالک، 9/10 هم مال ورثه است، اما شریک میشن با هم چون قاطیه، چون مخلوطه با هم شریک میشن، تعین نداره. خب و یقدم علی القرما ان کان المیت مدیونا لوجود عین ماله فترکه. خب باز مطلب دیگه هست در اینجا، این است که کسی که مدیون شد از دنیا رفت، البته در صورتی که دین بیش از ترکه باشه، خب این شخص البته حاکم شرع حکم میکنه بر اساس حکم حاکم شرع، بایستی بر از مستثنیات دین بقیه اموال این شخص را طلبکارا به نسبت طلبشان قسمت کنن با هم. اما خب این در جایی است که یکی از طلبکارها اولویت نداشته باشه، هر طلبکاری که عین مالش موجوده اون عین مالش میبره، اون طلبکارهایی که عین مالشان موجود نیست در ذمه این شخص بوده، اونها البته به نسبت تقسیم میکنن، ممکنه کمم بیاد برای خاطر اینکه اونا زیاد طلب کردن، این شخص مثلا به ترکش کمه، اما این در جایی است که به نسبت تقسیم میکنن، در جایی است که همشون مساوی باشن، ولی اینجا یک اولویتی داره این مالک، اون چی؟ اون عین مالش موجوده. این است که میگه و یکونو و یقدم علی القرما، و اون مالک بر قرما و طلب کردن دیگه مقدمه، اگر میت مدیون باشه لوجود عین ماله فترکه، برای خاطر که عین مال مضاربه در ترکه موجوده، اون میاد مرد بقیه دیگه مال وقتی برسه نرسه مال طلبکارهای دیگه است دیگه. بله و یقدم اون مالک بر قرما بر طلبکارا اگر میت مدیون باشه، برای خاطر که عین مال او فرض این است که در ترکه موجوده. خب این صورت دوم، حالا ما اوربر نرد صورت سوم، و این علمه به عدم وجوده فی ترکته ولا فی یده، اگر بدانیم که مال مزاره 100,000 تومان گرفته بود کار میکرد، اما میدانیم که در ترکش اون 100,000 تومان نیست، در دستش هم نیست، در دستش هم نبوده، ولم یعلمنه تلفه به تفریطن، نمیدانیم که اون 100,000 تومان تفریط کرد و از بین رفته، او تلفه به غیر تفریطن یا بدون تفرید از بین رفته، او رده علی المالک، یا اصلا احتمال میدین که مالک داده باشه، اینجا چی؟ حالا فظاهر عدم و زمانه، اینجا ظاهر است که این شخص ضامن نیست، چون اگر ضامن بود این میشد دین، وقتی شخص از دنیا میره من بعد وصیت یوسف و ها او دین، بعد وصیت و دین اموال قسمت بکنن، اینجا این میگه ضامن نیست، چون ضامن نیست جمیع ترکه مال ورثه میشه. بله بس این صورت سوم اینه که علما به عدم وجود مال مضاربه فی ترکته ولا فی یده، در ترکش نیست، در دستش هم نبوده، اما لم یعلم انه تلفه به تفریط نو به غیره، او رد داد المالک، فز ظاهر و عدم و زمانه و کون و جمعی ترکت الورسه، جمعی ترکش مال ورسه میشه، و این کان لیخل ان اشکال به مقتضا بعض الوجوه الاتیه، هرچند خالی از اشکال نیست، این برای خاطر این بعدن خودشان میگن بعدن از این بر میگرده، اختیار میخواد بکنه زمان را، و این است به این که علی ید ما اخذت اقتضا میکنه که اون چی گرفته این شخص نسبت به اون ضامن باشه، یعنی فرض کنید 100,000 تومان از اون مالک گرفت دیگه، کار کرده با اون، حالا مرده، منتها میدانیم که در میان مال موجود از اون 100,000 تومان نیست، نمیدونم تلفه به تفریطن او به غیر تفریطن او رده الی المالک، ما نمیدانیم به مقتضای ید علالید ایشان میخوام میگن که زام، بعد هم میخوام میگن زام، این است که اینجا میگه اشکال، اول میگه عدم و زمانه، هرچند خالی از اشکال نیست، به مقتضای بعض وجوه آتیه به حدیث علالید مربوطه که بعدا میخوانیم در همین فرق. خب این هم صورت چندم شد، سوم. اما چهارم، و اما اذا علم به بقائه فی یده الا ما بعد الموت، می دانیم که در دستش بوده این 100,000 تومان تا هنگام مرگ، ولم یعلم ان موجودون فی ترکته الموجوده اولا، اما نمی دانیم در این ترکه موجوده اون هست یا نه، چرا؟ احتمال می دیم که این شخص در یک مکانی دفن کرده باشه، یک کسی نگفته باشه. احتمال دیده می کسی داده باشه به عنوان طلب باشه. می دهیم در ترکه موجوده نیست، اما در این حال بله و لم یعلم، بله ازال بقا فیده لم یعلم، می دانیم یعنی لم یعلم، معلوم نیست در ترکش باشه. چرا؟ به انکان مدفونن فی مکان غیر معلوم، احتمال در یک مکان غیر معلوم دفن کرده باشه. او اند شخص آخر امانتن او نحو ذلک، یا احتمال میدونیم که در شخص آخر امانت بود، پس میدونیم در دستش بوده ولی نمیدونیم که در ترکه موجوده یا نه، چون احتمال میدونیم که در جای درک دفن کرده باشه یا نزد شخص امانت گذاشته باشه. خب این صورت، صورت چهارمه. او علم بعد این وجوده فی ترکته معلم بقاه فیده بیست لوکان حیان امکنه حال ایسال. پنجم این که میدانیم در ترکش نیست ولی علم داریم که در دستش بوده، به طوری که زنده بود به صاحبش میرسان. صورت پنجم. او شک فی بقاه وید فی یده و عدمه، یا شک داریم که در دستش بوده یا نبوده. این صورت ششمه. شک داریم که در دستش بوده یا نبوده، میدونیم در ترکش وجود نداره اما شک داریم در دستش بوده است یا نبوده. خب ففی زمان فی هازه سوار سلاس و عدم خلافون، دو صورت را گفت بلا اشکال مطلب معلومه. یک صورت سوم گفت فزاه را عدم و زمانه، هرچند گفت لا یخلن اشکاله را گفت فزاه عدم و زمانه، اما سه صورت را که بشه نگفته، اونم صورت چارم و پنجم و ششم. چارم اما ازا علم بقای فیده، پنجم علم به عدم وجود فی ترکته، که شما شک فی بقاه فیده فی یده و عدمه. این سه صورت نگفته، این سه صورت میگه ففی زمانه فی هازه سوار سلاس و عدمه خلافون و اشکالون الاختلاف مراتبه. خلافی هست، اشکالی هست، ولی همون خلاف اشکال هم مراتب مختلفه. در بعضی خلاف شدیدتره، در بعضی خلاف کمتره، در بعض اشکال شدیدتره، در بعض اشکال ضعیفتره. و کلمات العلماء فی المقام و امثال کالرهن و الودیع و نحوها مختلفتان. کلمات علماء هم در مقام و امثال مقام، امثال مقام رهن است و ودیع است و اجاره، اینطور چیزا مختلفتان. و الاقوا از زمان، حالا اینجا خب سه صورت رو تقریبا گفته بودن، اول و دوم بلا اشکال بود، اما میگه والاقوا از زمان فی صورتین الاولین. صورت اولی مرادش چیه؟ سوم و چهارم میگه، سوم و چهارم میگه. با این که همون سوم گفته بود که از ظاهر عدم و زمانه، اینجا میگه اونجا زمان هست. والاقوا از زمان فی صورتین الاولین، صورتین الاولین یکی سوم علم به عدم وجوده فترکته ولم یعلم تلف به تفریط او به غیر تفریط او رد و للمالکه، که اینه. یکم علم بقای فیده الا ما بعد الموت، لم یعلم در ترکه موجود است یا اینکه مدفون فرانت. این دو صورت میگه. والاقوا از زمان فصورتین الاولین لعموم قبل علی ید ما اخذت تا تعدی، برای اینکه در این دو صورت، صورت سوم چهارم کنید، در دستش بوده، مال غیر رو گرفته بوده دیگه، صد هزار تومان گرفته بوده. عموم اقتضا میکنه عیسی ان الازهر شمول اول الامانات ایزن. ازهر آن است که رو داریم اورور نقل میکنیم ما. ازهر این است که علالیت شامل امانات هم هست. چون یه بحثی هست که حدیث علالیت ما اخذت که بعد بحث میکنیم، آیا ید امانی از اون خارج است تخصیصا یا تخصصا؟ بعضا میگن اصلا تخصصا خارجه. الید ما اخذت تا تعدی، این یدی را میخوام بگم که امانی نباشه. اما ید امانی از تحت این خارج است. اونا تخصصا میگن. ولی ما گفتیم نخیر، تخصیصا خارجه. ولی زیشا میگن که ازهر این است که نخیر، خارج تخصصا خارج شامل است. ازهر شمول این حدیث علل الامانات ایزن. امانات هم شامل، چون که ید عدوانی را شامل قصد و امثال ذلک، بله امانات هم شامله. و دعوا خروج حال اندل مفروض عدم و زمان فیا مدفوعتون، حالا ایشان میخوان کسی که ادعا کنه که امانات از تحت علالیت خارجند، عامل مضاربم یدش ید استیمان بوده و دعوا خروجها، یعنی خروج این دو تا صورت امانه نفی، خروج این مسئله، لان المخروج امانات، بله خروج امانات، لان المفروضه عدم الضمان فی الامانات این مدفوعتون به ان قایت ما یکون خروج بعد الصور منها. ایشان میگه بعد الصور خارجن، حالا در نقل میکنیم کجا خارجه، کما اذا تلفت بلا تفریطن، یکی اونجا که تلفت بلا تفریط اون خارج شد، او ادعا تلفها کذالک و اذا حلف، یا ادعا کنه که اون امین عامل تلف شده بلا تفریط و قسم بخوره، این دو صورت میگه خارجه، بقیه دیگه خارج نیست. یکی این که بدانیم تلف شده بلا تفریط، یکی ادعا کنه عامل و امین تلف را و قسم بخوره. ما معنفی شدم از انتانیست که و اما صورت تفریط و اتلاف و دعوت رد فی غیر ودیه و دعوت تلف و نکنن حل باقیت تحت العموم، اون صورت که تفریط کرده باشه، اون صورت که اون امین اتلاف کرده باشه، از بین برده باشه خودش، دعوای رد کنه در غیر ودیعه، در ودیعه شما دعوی رد خود تحتش خارج شده، اما در غیر ودیعه مثل مالنفی این باقی، و دعوت تلف و نکود از ادعای تلف کرد و قسم نخورد فهی باقی و تحت العموم، اینو باقی است. وقت مالنفی حالا بعدا میگیم این تمسک با هم در شبه مصداقیه سا ایشان میگن تمسک خودش به حدیث علالیت بکنه، اقتضا میکنه ضامن باشه، چون این شخص گرفته بود 100,000 تومان به عنوان مضاربه کار بکنه، بعد مرده، نمیدونیم که آیا 100,000 تومان تلف شده به غیر تفریطین یا به تفریطین رد به دل مالک، چون نمیدونیم تمسک کنه از سر الگرد. بعد و دعوا ان الزمان فی صورت تفریط فعتعدی من جهت الخروج ان کن امانتن او من جهت دلیل خارجی کما ترا لا دایه الیها، کسی که ادعا کنه که زمان در صورت تفریط و تعدی از جهت آن است که این شخص امین نیست، یا از جهت دلیل خارجی داله بر تخصیص کما تر لا دایه الیها، نه این دعوا درست نیست. حدیث علیت به عمومها شامل امانات هم هست، در اینجا عامل هرچند امین بوده بالاخره این شخص هم مقتضای این حدیث ضامن است و باید از مالش این ادا بشه. یوم کنه این تمسک که به اون مادر لعلا وجوب رد الامانه، به علاوه تمسک بتوانیم بکنیم به اون مادر لعلا به این که تعد الامانات الى اهلها، خداوند فرمانده امانات باید به صاحبش برگرده دیگه، اینم خب مال گرفته امین بوده این عامل مضاربه دیگه، بینم میتونیم تمسک کنیم، البته به تمسک به این که اعم از حکم تکلیفی و وضعیه، نه تنها حکم تکلیفیه میگه که مال به صاحبش برگرده، بلکه این حد این آیه دلالت داره بر این که اگرم از بین رفت خلاصه دلالت در زمان هم داره که بایستی شخص ضامن است و به صاحبش باید برگردانه. یه تماس ذکر به اون مادر لالا وجوب رد الامانه به دعوا ان رد اما من رد دل این و رد بدل، به دعوا این که ردی که باید بشه اما از این که این را برگردانی، این از بین رفت بدلش رو برگردونی، خلاصه داله بر حکم وضعی که زمان هم باشه هست، قربه رو داریم میخونه. و اختصاص ها بل اول ممنون، اختصاص داشته باشه به حکم همون تکلیفی که این را اصلا باید برگردونی، تکلیفا نه اعم است، این را برگردونی، این از بین رفت در مستی مست در قیمی قیمت. الا ترا انا یفهم من قول علیه السلام المقصوب مردودون وجوب و عوضه اند طرفه، الا ترا این که فرموده که المقصوب مردودون ازش حکم تکلیف وضعی میفهمیم، هم واجب است این را بده اگر این از بین رفت در مثل و در قیمه قیمت. هازا مضافن الی خبر سکونی ان علی بن علیه السلام، مضافن به خبر سکونی، خبر سکونی را که ایشان اجازه کرده در باب 13 از ابواب مضاربه جلد 13 وسائل صفحه 191، باب 13 از ابواب مضاربه صفحه 191 جلد 13 وسائل، حدیث اینه محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن البرقی عن نوفلی عن سکونی. سند حدیث، حدیث را صاحب وسائل نقل میکنه از تهذیب محمد بن حسن شیخ طوسی. تهذیب شیخ طوسی از طبقه 12 هست، خب معلوم مقدار به اسناد تهذیب عرض کردیم قبلا، تهذیب و استفسار با کافی فرق داره. کافی در هر خبری از خودش تا امام علیه السلام را وسائط را یک یک ذکر کرده، در هر خبری ذکر کرده، ولیکن تهذیب این کار نکرده. تهذیب خبرها را از اون کتاب که ذکر میکنه، نام اون صاحب کتاب را این بران، اصولی و کتبی و جوامی در دستش بوده، وقتی که حدیث را از اون جامع از اون اصل نقل کرده، صاحب کتاب را نام میبره. واسطه ما بین خود و صاحب کتاب را در هر حدیث ذکر نکرده. در آخر تهذیب یک مشیخه هست، مشیخه یعنی محل ذکر مشایخ، اونجا گفته حدیثی که نقل کردم از ابن محبوب واسطه ما بین من و فلان است و فلان است و فلان. حدیثی نقل کردم مثلا فرض کنید که از رسول محمد ابن، فرض کنید که احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کردم، واسطه ما بین من و ایشان فلان است و فلان است و فلان است. این است که ما بایستی برای به دست آوردن سند مراجعه کنیم به اون مشیخه تا ببینیم که واسطه ما بین شیخ طوسی و صاحب کتاب کی هستند و چجور آدمای هستند، تا اینکه اون سند صحیح باشه، موثق باشه، ضعیف باشه، حسن باشه. اینطور اینجا استفسار همینطوره. من لای احزار فقیه که کار دیگه کرده هستن، چون کتب عربه داریم عرض بکنیم. شیخ صدوق احادیث که نقل میکنه نوعاً آخرین راوی ذکر میکنه، میگه از زراره، با اینکه زراره خب معلوم است که زراره طبقه چاره، ولیکن صدوق خودش رو طبقه دهه مثلا. بله، اونم مشخه داره در آخر، اونم گفته هر خریص از زراره گفتم واسطه ما بین من و اون فلان فلان و فلان، هر چی گفتم محمد مسلم راسته ما بینان فلان و فلان و فلان. اون یک تار دیگه نه اصول، اون آخرین راوی رو ذکر کرده. خب حالا در اینجا حدیث را شیخ طوسی در تهذیب از محمد بن محبوب نقل میکنه. شیخ طوسی طبقه 12، اما این محمد بن محبوب طبقه اصلا که 7، این محمد بن محبوب اشعری قومیه، این طبقه 7. وقت واسطه ما بین شیخ طوسی و ایشان خب صحیحه در جامع الروات، در خیلی کتاب ها از جمله جامع الروات، در جامع الروات در اواخر جامع الروات جلد دوم این وسائط را ذکر کرده که اسناد شیخ طوسی به ابن محبوب چطوره، اسناد شیخ طوسی مثلا فرض کنید که علی محمد احمد موسا مثلا چطوره، اینا را ذکر کرده آنجا. من رسول آخرین راویه میگه، صاحب کتاب را نمیگه. شیخ طوسی از کتب گرفته صاحب کتاب رو ذکر میکنه. توجه کردی؟ مثلا ممکنه که ما بین همین محبت حسن اینجا حضرت محبوب بود تا میرسه سند به چی؟ به سکونی. اگر صدوق بود چی کار میکرد؟ بله؟ از سکونی. ولی ایشان از سکونی نقل نمیکنه. از کی نقل میکنه؟ از صاحب کتاب نقل میکنه. بس شیخ صدوق آخرین راوی ذکر کرده سکونی، مثلا اینجا اگر سکونی رو ذکر میکرد، بعدم در آخر کتاب داره که واسطه ما بین من و سکونی کیو 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 کیه. اینطوری این دعوه من لحظه الفقیه، ولی ایشان صاحب کتاب ذکر کنه. بعد در مشیخه داره که ما بین من و صاحب این کتاب واسطه کی است و کی است و کی، چون سابقا هم سالا نبوده از یک کتاب که حدیث نقل میکردن، اینطور نبود که انسان از هر کتاب هر جور نقل کنه، بایستی به اون کتاب طریق داشته باشه، اسناد داشته باشه. این برای خاطر این بوده که ممکنه یه نفر آدم جعال بیاد یک کتاب حدیثی به نام حسن محبوب مثلا جعل کنه یا محمد بن محبوب جعل بکنه. این برای خاطر این جهت بوده، اون کتاب را قرائت میکردن پیش استادشان، استادم از استاد، استاد از استاد، که با وسائط معلوم بشه این کتاب به این خصوصیات من به اون طریق دارم، اسناد دارم، تا یک جعال نیاد به نام یک شخص یک کتابی جعل کنه، حدیث در اون کتاب اصلا داخل بکنه، حتی شماره حدیثا. خلاصه اینجا شیخ طوسی از طبقه 12، محمد بن محبوب اشعری قومی از طبقه 7، اسناد شیخ طوسی به ایشان درسته در آخر جلد 2 جامع الروات این اسانید را نوشته که اسناد شیخ طوسی فلان چطوره به فلان چطوره به فلان چطوره، اونجا مثلا یا در آخر تنقیح المقال هم هست. خب اسناد شیخ طوسی به محمد محبوب خب صحیح، خود ایشان هم که از طبقه هفت بسیار جلیل القدر، ان احمد، احمد در اینجا مراد از احمدی که ایشان میگه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی ممکنه باشه، احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن خالد برقی ممکنه باشه. به نظر من این ان البرقی فرصت بکنم نگاه کنم، شاید تا فردا نکنم، ان البرقی در وسایل غلطه، ان احمد البرقی باید باشه. خب حالا احمد، احمد ابن محمد ابن ابی نصر اگر باشه بزنطی طبقه 660 بسیار خوبه. برق بله بله سرستم وقت باید واسطه‌ای باید بنیم که این از کی نقل میکنه و کی از کی نقل میکنه، اونم خودش مهمه. ان البرقی، برقی احمد بن خالد برقی است که اونم خب ثقه است. ان نوفلی، نوفلی حسین ابن یزید نوفلی، این از امامیه است. بعضیا تضعیف کردن، قبلا خواندیم که این را در معجم رجال حدیث آی خویی هم توصیف کرده، ما اینو ثقه میدانیم. حسین یزید نوفلی. ان سکونی، سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی از عامه است ولی خب موثقه. ان جعفر، ان ابیه، ان آبائه، ان علی بن علیه السلام. سکونی بیشتر از امام صادق علیه السلام میگه ان جعفر، نمیگه ان ابی عبدالله علیه السلام، رواتوش ان ابی عبدالله میگه ان جعفر. ان جعفر، ان ابیه، ان آبائه، ان علی بن علیه السلام. انه کان یقول من یموت و عندهم مال و مضاربته، کسی مرده و پیش و مال مضارب بوده. قال این سماه به عینه قبل موته فقال هازال لفلان فهو له. اگه اون شخص که میمیره و مال مضارب در اختیارش هست، اون عامل اگر معین کنه بگه این مال فلان است، مال مالک فهو له، و این ما تولم یذکر فهو اسوه القرما. اگر بمیره عامل و نگه این مال مال فلانه، این اسوه القرماست، یعنی اون مالک اسوه قرماست. چنانکه قرمای دیگه میان طلب خودشان را از مال این عامل که مرده میبرن، مالک مضاربه هم، مالک دست مال مضاربه هم میاد مال خودشه از مال این عامل میبره. ایشان میخواد استدلال کنه به این حدیث، در این هست که این شخص مرده و اس نبرده که این چقدر مال، کدام مال مال فلانیست، همینقدر معلوم است که در میان مالش مال مضاربه است. حالا استدلال ایشان درست کنه، این گفته این طلبکار اون مالک اسرت و قراماس باید بهش داده بشه. این هست که ایشان میگن که مضاف الی خبر سکونی ان علی بن علیه السلام انه کان یقول من یموت و عندهم مال مضاربه قال ان سماه بعینه قبل موته فقال هازال فلان فهو له و ان مات ولم یذکر فهو اسرت و قراما. یعنی اون مالک مضاربه اسرت و قراماس، مقدم بر همه قربا، باید بیاد از مال این میت اون مال مضاربه را برداره. خب حالا باید تتمه داره، ما داریم عربه میکنیم. این اما صورت سالسه، صورت سالسه کدام صورت میشه؟ صورت سالسه میشه اون صورت خامسه تقریبا. بله خب عرض کنم که صورت خامسه و اما صورت سالسه که به ترتیب ما میشه پنجم. فزمان و فیها ایزان لیخلن قوته. صورت سالسه این است که عرصم علم به عدم وجوده فی ترکته مل ال به بقایه فی یده به حیث و لوکان حیین امکنه حال ایسای للمالک. اینجا ایشان میگن در اینجا هم با زامنه، یعنی از مالش باید برداریم بدیم. لأن الاصل بقای یده علی الا ما بعد الموت، برای اینکه اصل آن است که یدش باقی باشه. ببخشید اون سالسه مثل این که اون آخری را میگن شک کفی بقافی هست، چون میگه اصل بقایده، شک کفی بقافی یده و عدمه، اون آخری را میگن. بله لأن الاصل بقا یده علیه الا ما بعد الموت، چون شک داریم در دستش بوده یا نبوده. اصل بقا یده علیه الا ما بعد الموت، این اصل استحساب میکنه. و اشتغال و ذمته بر رد عند المطالبه، که هم شک داریم که اگر مالک مطالبه می کرد اشتغال ذمه داشت یا نداشت. یقین داریم یک وقتی اشتغال ذمه داشت، بعد شک داریم اشتغال ذمه برطرف شده یا نشده، استصحاب بقای اشتغال ذمه شو میکنی بعد. و است اشتغال ذمه بر رو بر رد عند المطالبه و اذا لم يمكنه لذلك الموت يؤخذ من ترکته به قیمته. وقتی استصحاب کردیم این دوتا را ممکن نبوده برای خاطر که مرده، بده اون مال را و صورت قیمت مال مزارو از ترکش برداریم و اون مالک بدیم. و دعوا ان الاصل المذکور معارضون به اصالت براءت ذمه من العوض. کسی اگر بیا بگه به این که خب شما استصحاب میکنید بقاء فی یده، استصحاب اشتغال ذمه میکنید، ولی این اصل معارض با یک اصل دیگری، اون اصل چیه؟ اصل براءت ذمه اون شخص میت از مال به اون مال مضاربه. بله، اگر کسی اینطور بگه، میگه اینجا این درست نیست، برای خاطر که اینا حاکم و محکومن، برای اینکه اصل براءت ذمه اصل براءته، استصحاب اشتغال ذمه استصحابه و همیشه استصحاب بر اصول دیگه حکومت داره، به علاوه اینجا سبب و مسببیه، برای اینکه شک ما فی بقاء براءت، یعنی شک ما فی حصول براءت و عدمه، شک ما فی براءت مسببون از این که بقیه اشتغال ذمه و املا، و همیشه استصحاب اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره. بله، اگر کسی بیا بگه به این که ما شک داریم و این اصل مذکور معارض به اصل براءت هست و مرجع بعد از تعارض قاعده یده، و این شخص میگه این تعارض و تساقط میکنن، اصل براءت از استصحاب از آن طرف به قاعده ید مراجعه میشه، یدم اختصار میکنه این مال مال خودش بوده، مدفوعتون به ان الاصل الاول حاکمون، استصحاب بقاء المال فی یده الهین الموت و استصحاب و اشتغال ذمت استصحابون، و اون دومی اصل براءته، اصل اول حاکم بر دومه، به علاوه بر این که استصحاب همیشه بر اصول دیگه حکومت داره، سعی به مسببی هم هستن و همیشه اصل سعی بر اصل مسببی حکومت داره. این حرف علاوه یون کنن خط شد فی قاعده ید، در قاعده ید هم میشه خط شکر، چون این شخص گفت بین که دوتا اصل تعارض و تساقط رجوع میشه به قاعده ید، اموال تحت یدش بوده مرده، ایشان میگه اون ید اماره مالکیت ید مختصه باشه، و این ید ید مختصه نبوده، چون این عامل مضارب است، اموال که در اختیارش بوده یه مقدار مال خودش، یه مقدار مال اون مالک دیگه، ید وقتی ید مختصه نشد دیگه اونجا از اماریت میفته. بله، خاطشه در قاعده ید به انه که ید مختزی ملکیت هست، ازا کنت مختصتن و فل مقام کنت مشترکتن، در مقام این یدش ید مشترکه بود، هم مال خودش در اختیارش بود، هم مال مالک با اون کار میکرد. اگر شک هم داشته باشیم که آیا داده به صاحبش از بین رفته یا اینکه نخیر این ید تا آخر اون مشترک بوده، استصحاب بکنیم بقا اشتراک را، ولی اصل بقا علل اشتراک، استصحاب بکنیم بقا ید را بر اشتراک. بله، فی بعض سال یوم کنن یقالن یده و ید المالک، اصلا در بعض این ید نداره، یدش ید مالکه، منیس کونه آملن له، چون آمل برای مالک بوده دیگه، کما اذا لم یکن له شیء اصلا فاخذ رأس المال و سافر للتجاره. اگر این شخص هیچ مال از خودش نداشت، رأس المال گرفت و مسافر کرد به تجارت، و لم یکن فی یده سوا مال مضاربه، در دست غیر از مال مضاربه، فاذا مات یکون ما فی یده مزدی ما فی یده مالک، اینجوری یدا به درد نمیخورن. و این احتمال ان یکون قد تلف جمعی ما انده من ذالک المال و انه استفاده نفس ما هو الموجود فی یده، هرچند وصلگی است، احتمال هم بدیم که تمام مالش از بین رفته، بعدش مال خودش بودن، بالاخره این ید ید مختصه نیست، ید مختصه نمیشه اماره مالکیت نیست. و فی بعض سوال یده ها مشترکتان بین و بین مالک، کما ازا سافره و انده من مال مضاربت مقدارون و من ماله ازا مقدارون. نه، فی بعض سمر قیاد یده مشترکت نیزن، بله، در بعض صورت یدش یده مشترک نیست، اونجا که مثلا بدانیم که مال مالک داده است اینا. فت تمسک به ید به قول مطلق مشکلون، تمسک به ید از باب اماریت ید و نه مشکلون. ثم ان جمیع ما ذکر انما هو اذا لم یکن به ترک تعین عند ظهور امارات الموت مفرطن. جمعی این حرفا که ما میگیم، این بحثا در جاییست که این شخص عامل اند امارات موت مفرط نباشه، و الا کسی اند امارات موت تفرید کرد، وصیت نکرد، این واسطه همون تفریطش زامنه. ثم ان هاذا کله جمیع ما ذکر انما هو ازالم میکنه به ترک تعیین اند ظهور امارات مود مفرطن و الا فلا اشکاله. اگر مفرط باشه لا اشکال داره این که زامنه. خب این مطالب همش مال عروه بود، فرعی بود از جهاتی دارای مطالب علمی است که باید برای فردا مطالعه کنید. از اینجا شروع میشه مطالعه، از همون سطر دوم و یکون المال شریکن مالکو و یکون المالکو شریکن مال ورثه به نسبه. گفت اگر بدانیم مال مضاربه در میان اموال این شخص هست ولی بلا تعیین، اینجا گفت شریک میشه مالک با ورثه به نسبه. همین که عرض کردم 100 هزار تومان مال مضاربه بوده، 900 هزار تومان خودش داشته، الان مورد 1 میلیون تومان مانده، منتها قاطی بلا تعیین. اینجا ایشان میگن که اینجا اون مالک شریک میشه با ورثه به نسبه، یعنی 1/10 این 1 میلیون مال مالکه، 9/10 مال ورثه میشه. این اول بحث اینجاست، آیا این شرکت درسته یا نه. باید بدانیم که فرق است بین قاطی شدن دو تا مال با هم و شرکت. اگر مثلا فرض کنیم بنده یک خودنویس دارم، یک خودنویس هم شما دارید، اینجا مشتبه شد، شریک نیستیم، دو اشتباه شده، کدام مال شما کدام مال منه. شرکت اونجا میگن که یک مال طوری باشه که به طور مشا هر جزی از اجزایش یک قسمت مال اون یک قسمت مال این باشه، اونجا میشه شرکت. هرچی که شرکت نمیشه که. بس فرق اون بین امتزاج و اختلاط دو تا مال و حصول شرکت. در اینجا اگر ایشان گفتن که بدانیم 100 هزار تومان مال اون بقیه مال اینه، باید دید چجوریه، بلا تعینه، ولی گاهی ممکنه بلا تعین مثل اینطور باشه. این خودش یه فرشایی داشت، یک فرشام خرید فروش میاد قاطی شدن به هم دیگه، معین نکرده کدام فرش مال کدام مال اینه، این شرکته؟ نه، چون مال اینجا شرکت نیست. یه مقدار از این فرش، این فرشام فرض 1 میلیون تومان فرض کنیم میارزه، 100 هزار تومان سرمایه بوده، خب 1/10 از این فرشا یعنی به اندازه 1/10 مال اون، 9/10 مال خودشه، ولی شرکت نیست. شرکت به عواملی به وجود میاد، یا این شرکت شرکت قهریه است، مثل این که مثلا فرض کنید که دو تا مال را یک من روغن این داشت، یک من روغن اون داشت، یه نفر برداشت شخص ثالث به همدیگه قاطی کرد به اصلاح تمیز، اینجا شرکته. اگر دو تا مال از یک جنس باشن به طوری قاطی بشن که تمیز نباشه، این شرکت میشه. یا این شرکت عقبیه است، مثل مثلا دو نفر آدم میگن که بیا با هم دیگه شریک باشیم، عقد شرکت را میخوانن، بعد مالشان را به هم دیگه مخلوط میکنن. یا هم اینجور میشه شرکت که بنده این فرش خریدم 100 هزار تومان، شما میگه با این فرش با هم شریک باشیم، 50 هزار تومان من میدید، 100 هزار تومان به فرش میگم که شارک تو که در این فرش شما هم قبول میکنید، با هم شریک میشید. یا دو نفر با هم دیگه گفتن حیازت کردن، یک مثلا ماهی بیتن دریا، خب شریک میشن با هم، مواد را با هم احیا کردن، خب با هم شریکن. خلاصه عواملی هست، اما اینجوری نیست که هر کجا چند تا مال با هم دیگه مخلوط باشن و معلوم نباشه شریک باشن. بله اگر طوری باشه که لایه تمیز باشه، به طوری ممزوج شدن با هم، مثل دو من روغن، دو من سرکه مثلا، دو تا مایه از مال شما من قاطی شده که تمیزی نداره، اون میشه شریک. اگر نخی تمیز داشته باشه واقعا، اون میشه اشتباه دو تا مال با هم دیگه. اینجا هم این طور نیست که هر وقت که معین نکرد شریک باشن. اولین اشکالی که ما هشین در اینجا به صاحب عروه کردن، این در اینجا شروع میشه. اشکالاتی هست که مطالعه میکنیم، انشاءالله برای فردا میخوانیم، انشاءالله.